بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث محبت به دنیا صحبت داشتیم، امروز هم چند مطلب رو داریم. در ابتدا پیرامون این صحبت داریم که شرایط و موانعی که برای استفاده انسان ها از دنیا هست مختلفه، و همین باعث میشه که مردم از نظر وضعیت مالی در دنیا یکسان نباشن. صحبت بعدیمون هم چند تا داستانه که روز گذشتم بعضیشو اشاره کردم. داستانهای مختلفی هست، کوتاه اما نتیجه بخش برای بحث ماست. بحث آخرمون هم ضرب المثل هایی هست راجع به دنیا و کسانی که استفاده از دنیا میکنن. این ضرب المثل ها تو احادیث آمده، خیلی هم زیباست که تشبیه کردن انسان رو یا دنیا رو به یک موجود محسوسی که خوب برای انسان واضح بشه که این استفاده از دنیا چه نتایجی برای ما داره. لذا این ضرب المثل هم جایگاه خیلی خوبی داره تو احادیث ما. اما صحبت اولمون عرض کردم وقتی انسان میخواد بره سراغ دنیا، شرایط تو هر شخصی با شخص دیگه فرق میکنه، موانع هم فرق میکنه. حالا چند تا از شرایط خدمتون عرض میکنم. مثلا شرایط افراد، یک کسی سنش جوانه، یکی پیره. خب معلومه اون که سن جوانی هست قدرت بیشتری داره برای فعالیت برای استفاده از دنیا. یا اینکه مثلا یک کسی وضع مالیش از جهت اینکه ارثی که قبلا بهش رسیده وضعش خوبه، لذا این بهتر از دیگری ممکنه استفاده بکنه، فعالیت اجتماعی بکنه، دیگری نه. یک کسی قوای بدنیش قوی تر از دیگری است، یک کسی درکش خیلی قویه. میدونید هر کسی تو معاملات یکسان نیست و بعضیا درکشون تو معاملات قویه، فوری میگه که اگه فلان معامله رو انجام بدیم سود بهتر میکنیم تو فلان معامله. نه، بعضی هم نه، درک قویی ندارن. حالا اسمشو تعقل بگذاریم، تعقل بعضی زیاده بعضی کمتره. بعضی فرزندانی داره که این فرزندان هم میتونن حامی او باشن، به خصوص تو روستاها فرزند پسر از این جهت که میتونه تو مزرعه کمک پدر بکنه خیلی مفید هست، و همینا مؤثر میشه تو این که مثلا یک کسی وضع مالیش خیلی عالی میشه، یک کسی دیگه نه، همچی فرزندی نداره. همچنین شرایط طبیعی مثل خاک همه جا یکسان نیست. یه جا از وضعیت منابع طبیعیش، خاک، آب، نور خورشید، شرایط سردی و گرمی هوا جوریه که برای فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی بهتره، یکی کمتره. همه این شرایط که گفتم دست به دست هم میده و باعث میشه که یه نفر با یه نفر دیگه وضعیت مالشون در یه سطح نیست، وضعیت استفاده از دنیاشون یکسان نیست. الان تقریبا وقتی نگاه میکنید دید همه اختلاف درجه دارن، حتی دوتا برادر که مال یه پدر و مادرم هستن، اما وقتی میرن تو فعالیت اجتماعی میرید یه تفاوتی در وضعیت دنیایشون دیده میشه. حالا این شرایط بود خدمتون گفتم. موانع هم گاهی اثر میذاره رو دنیای انسان. موانع چیه؟ یکی این که مثلا من تا میرم سراغ دنیا مریض میشه، کافیست یه بیماری انسان پیدا بکنه، این خودش یه مانعه. ظالمی به من برخورد بکنه، حالا اون ظالم یا مثلا سارق دزد میاد یه بخشی از اموالم میبره، یا ظالم فرض کنید حاکمی است که میاد و بی جهت ظلم میکنه به من، بخشی از دارایی منو میگیره، این شد یه مانع. بیماری اطرافیان خودش یه مانع. یه بچه بیمار فلج مثلا پیدا بکنم تا آخر عمر همش دستم به درمان او هست. یه تصادف بکنم هیچی، وضعیت مالیم میرزه گره هم. یه زلزله میشه، یه سرما و گرما، گاهی آفت میفته، سیل میاد و خیلی مسائل دیگه. اینا هم موانعه. یعنی اینطور نیست که انسان وقتی داره فعالیت میکنه، استفاده از دنیا میکنه، دیگه هم تو با خیال راحت بره جلو. نه، کافیست یه آدم بهش میفته، حالا یا شریکشه یا غیر شریک، هیچی مالشون کشه بالا. و از این مسائل دیگه شما بعضیتون تجربه خیلی دارید، دیدید دیگه. میخوام عرض کنم یه اختلافی در معیشت و دنیای مردم همیشه دیده میشه که هیچ وقت خش و قوم ها اونایی که میشناسید دیگه میبینه دیگه، هیچ وقت توی ساعت نیستن، دو تا برادر، دو تا خواهر، دو تا نمیدونم پسر عمو، پسر دایی و همینطور تو زمینای مختلف انسان میشناسه افرادی که نزد اونایی که نمیشناسه اونا هم تقریبا همینطوره. این اختلاف استفاده از دنیا میخوام بگم حکمت الهیه. نکته دینی که الان میخوام ازش نتیجه بگیرم اینه، مصلحت در نظام آفرینش اینه. خدای متعال میخواسته که مردم تو استفاده از دنیا یکسان نباشن تا اینکه مردم حاضر بشن داره همدیگه کار بکنن. مصلحتش اینه. الان نظم جامعه بینید چقدر قشنگ میره جلو، چون به همدیگه مردم محتاجن، وضعیت کم و زیاده. یه کسی میاد یه کارگر رو استخدام میکنه، میگه بیا 6 ماه وایسا این منزل رو برای من بساز. حالا اگه اون کارگر وضع مالیش خوب باشه، هیچ وقت زیر بار کار کردن برای من نمیاد. خودش میگه من خودم میخوام آقا برای خودم باشه. راننده تاکسی رو من اجیرش میکنم، میگم من رو ببر تا فلکه. این که اجیرش میکنم استخدامش کنم برای همینه دیگه، اون در خدمت منه. بعد اون رانندم توی کار دیگه منو استخدام خودش میکنه که منم بالاخره 1000 تا نیاز تو زندگی دارم، مثلا از 1000 تا مغازه و اشخاص دارم استفاده میکنم، اما خودم هم توی بخش جامعه دارم افاده میدم که اونایی که نیاز به من دارن اونا میان منو استخدام میکنه. الان میبینید زنجیروار اینا تو هم گره خورده که یه کسی وقتی میخواد یه خونه بسازه، آجر میخواد، سیمان میخواد، گچ میخواد، آهن میخواد، چی میخواد، بعد وسائل رو که میخواد بگیره، بعد راننده میخواد که اینا رو بیاره، بعد بنا میخواد، عمله میخواد، مهندس میخواد. میبینید انسان تو زندگیش یعنی بیش از 1000 نفر رو بهش احتیاج داره. یه نونی که ما میخوایم بخوریم نیاز به اون کشاورزه داریم و نیاز به اون کسی که اینا رو درو میکنه و آردش میکنه، ماشینی که میاره تو سیلو میریزه، نمیدونم، و انسانهای زیادی که این واسطه هستن تا میاد در مغازه نانوایی و نونو میپزه. من بالاخره پول میدم و نونو میگیرم، نیاز خودمو اینطوری برطرف میکنم. بعد مثلا حبوبات میخوام میرم افراد دیگه رو استخدام میکنم. تو زندگیم همتون نیازهای خودم رو برطرف میکنم، و از اون طرف خودم هم یک نیاز جامعه رو سعی میکنم برطرف بکنم. اینه که این اختلاف طبقاتی باعث میشه که مردم حاضر میشن برای همدیگه کار بکنن، خدمت بکنن به همدیگه و همینطور سرگرمن دیگه، تا این عمرشون بالاخره تمام بشه تو این سرگرمی. حالا اگر مردم وضعیت مالی همشون خوب بود، حاضر نبودن برام دیگه کار بکنن. پس مصلحت اینه که مردم تو دنیاشون یکسان نباشه. حکمت الهی همینه. یا اشکال نگیریم به نظام آفرینش، بگیم خدایا ای کاش همه را یکسان قرار دادیم، همه آب و هوا و یکسان بود، استفاده از منابع طبیعی یکسان بود، نمی‌دونم همه اولاد یکسان داشتن، هیچ کس مریض نبود، هیچ کس مشکل نداشت، همه یکسان، کسی دوز به مالش نمیزد. خلاصه شرایط و موانع خیلیه، من 7-8 تاشو مثال زدم. اما اگر میشد همه اینا یکسان بشه، بله همه یکسان درآمد پیدا میکردن، یکسان هم خرج میکردن. اما الان اینطور نیست، همه اینا درآمدشون مختلف. حتی یک کسی ممکنه این روزش با روز بعدش درآمدش فرق بکنه، این ماه با ماه دیگهش فرق بکنه، شرایط فرق میکنه، یه مشکلی تو زندگیش پیش میاد، یه بیمارستان، یه تصادف میبینید، یه پولی ناچار میشد خرج بکنه و گرفتاریایی که دیگه شما بهتر از منم بعضیتون میدونید. میخوام اینو عرض بکنم، خدای متعال خواسته، حکمت الهی اینه که حالا آیه قرآن خدمتتون میخونم که ببینید خدای متعال با صراحت میفرماد ما این کارو کردیم که یه اختلاف در مسائل مالی و اقتصادی باشه، ولیکن یه اختلافی هم در دین مردم ما میبینیم. یکی سنیم شیعه است، یکی سنیه، یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی کمونیست، چی یه اختلاف تو دین هم میبینیم. مصلحت از طرف پروردگار اینه که اختلاف تو دین نباشه. دین و دنیا دقیقا به عکس هم هست. تو بحث دین خدای متعال میخواسته همه یک دین داشته باشن، دین حق که همون تشیعه. خدای متعال اینو میخواسته که همه برن یکسان حق رو بشناسن و شیعه پیرو و اهل بیت علیه السلام باشن. منتها میگید خب اگه خدا میخواسته پس چرا عمل نکرده؟ خب خدای متعال که نمیخواد به زور افراد شیعه بکنه، اگه به بحث دین که میرسه خدای متعال اختیار گذاشته به عهده خود انسان ها. میگه این دین، اینم عقل شما، اینم اراده شما، اینم علم شما، اینم معجزه بزرگان، برید ببینید چیه، برید تحقیق بکن. مصلحت اینه که انسان ها با انتخاب خودشون دین حق رو بشناسن، چون اینه مصلحت. بعضی هم میرن دین حق رو میشناسن، بسیاری هم نمیشناسن. نتیجه میگیرم الان ما که مشاهده میکنیم میبینیم مردم هم در دنیاشون اختلاف طبقاتی هست، اختلاف اقتصادی هست، هم در دینشون. ولیکن اختلاف که تو مسائل مالی هست مصلحت الهیه. خدای متعال میفرماید ما این کارو کردیم، ما شرایط رو یکسان نگذاشتیم، شرایط آب و هوا، شرایط جسمی، روحی و تعقل افراد، میگه ما یکسان نکردیم به خاطر اون مصلحت که افراد بتونن از یکدیگه استفاده دنیایی بکنن و در خدمت یکدیگه باشن، زندگیشون بچرخه. ولیکن اختلافی که در دین وجود داره خدای متعال میفرماید این مصلحت نیست. مصلحت اتحاد بود، مصلحت این بود که همه برن دین حق رو که یکی بیشتر نیست برن بشناسن. اما خب گذاشتیم به اختیار مردم، خودشون اختلاف انداختن. حالا من تو این زمینه دو تا آیه میخونم، یه آیه برای دنیا میخونم که ببینید خدای متعال میفرما ما این کارو کردیم، یه آیه برای دین میخونم، خدای متعال میگه ما میتونستیم همه رو شیعه بیافرینیم اما عمدن این کارو نکردیم، گذاشتیم به اختیار خودشون تا ببینیم خودشون چیکارن. این آیات وقتی کنار هم میخونیم خوب معنا پیدا میکنه. والا گفتم گاهی ختم قرآن انسان میخونه چون کنار هم میس آیات زیاد توجه به این نکات نداره. آیات 32 و 33، 34، 35 سوره زخرف، این مربوط به دنیای مردمه. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا مردم تقسیم میکنن رحمت پروردگار را؟ میگه مردم که تقسیم نمیکنن. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما خدای متعال میفرماید ما یعنی خدا، ما تقسیم میکنیم بین مردم معیشتشون رو، یعنی خرج و آنچه نیاز در زندگانی دنیا دارن ما بینشون تقسیم میکنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی از مردم رو از نظر مالی وضعیتشون میاریم بالاتر نسبت به بعضی دیگه، فوق بعضی دیگه میشن. چرا این کارو میکنیم؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میخواییم بعضی از مردم بتونن بعضی دیگه رو مسخر خودشون بکنن. یکی میشه رئیس کارخونه، 100 نفر رو آورده اونجا به کار گرفته دارن زحمت کشن، این میشه تسخیر. و رحمت ربک خیر مما یجمعون. بعد میفرماد و لولا، حالا این آیه بعد دکتر این رو بیان میکنه که اگه مردم تو کفر متحد نمی شدن ما وضع کفار رو خیلی خوب میکردیم، اصلا اونقدر طلا و نقره بهشون میدادیم کفارا، ولی کن عمدن این کارم نمی کنیم، چون اگه اینا بنا بشه که اینطور طلا جوارات هم تو که بخواد خوناشون رو طلا بخوان بسازن، اگه این کارو میکردیم مردم متحد رو کفر میشدن، اصلا از دین زده میشدن و میرفتن، همه میرفتن کافر میشدن. و لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر مردم یک امت نمیشدن، اینجا منظور از امت واحده یعنی امت واحده در کفر، حالا قرینش ادامه آیه چون واضح بوده دیگه کفرش اینجا نگفته، اگه مردم همه کافر نمی شدن لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، ما می بدیم برای این کفار برای خانه هاشون سقف هایی رو از نقره درست می کردیم و بهشون می دادیم. و معارج علیها یظهرون، نردبانهایی بهشون دادیم که بتونن با این ندامه برن بالا. و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، برای خانه هاشون درهایی رو قرار میدادیم و تختهایی رو براشون میگذاشیم که رو این تختا بشینن تکیه بدن. و زخرفا، طلا و زر و زیور بهشون میدادیم. بعد هم میفرماد و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اما همه اینا کالای دنیاست. و الاخرت خیر عند ربک للمتقین، آخرت بهتر برای متقین هست نزد پروردگار. خب این آیات رو ملاحظه فرمودید راجع به دنیا، فرمود که فرمود ما بعضی از افراد و بیشتر بهشون متاع دادیم، بعدم تو آیات بعدش گفت به کفار ما خیلی هم نمیدیم، اگه بخوام خیلی بدیم همه میرن کافر میشن از دین فاصله میگیره. اما راجع به دین، راجع به دینم آیه 118 سوره هود رو داریم که میفرماد فکر نکنید خدا عاجزه نمیتونست همه رو شیعه بیافرینه. این چه فکریه میکنید؟ خدا میتونست همه رو شیعه بیافرینه، اصلا از اول همه یه خدا قبول بکنن، هیچ کس دو خدای سه خدای نباشه، همه پیغمبر رو قبول بکنن، 124,000 پیغمبر، اصلا مسیحی یا یهودی نباشه، همه یک دین، همه 12 امام رو قبول بکنن، همه قرآن رو قبول بکنن، همه یه جور وضو بگیرن، یه جور نماز بخونن. گاهی فکر به ذهن ما هم میرسید، میگم کاش اینطوری بود راحت بودیم دیگه، این مشکلات نبود. قرآن میفرماد خدا عاجز نیست، ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، میتونست همه رو دارای یک دین قرارشون بده. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، اما مصلحت اینه که اینا دائما با نظرات خودشون تو اختلاف باشن و از تشیع فاصله میگیرن، مگر کسانی که خداوند مورد رحمت خودش قرار میده، یعنی یه عنایت ویژه‌ای پیدا میکنن. الا من رحم ربک. بعد هم میفرماد و لذالک خلقهم. ما اصلا برای شیعه شدن همه رو آفریده. یعنی یک کسی بگه ما برای چی اومدیم تو دنیا، هدف از خلقت انسان اینه که دین واقع رو بشناسه تا بعدم بره پیروی بکنه. هدف این بوده که همه پیرو به اهل بیت علیهم السلام باشن. امام صادق علیه السلام تو ذیل این آیه روایت داره، حضرت میگن این آیه مال شما شیعیانه که شما هستید که مورد رحمت خدا قرار گرفتید، دین حق رو شناختید و به هدف خلقتون هم شما یه قدم بالاخره نزدیک شدید با شناخت دین. قدم بعدش هم اینه که انسان عمل بکنه. خب این هم این آیه. حالا بحث بعدی ما چند تا داستان کوتاه، چون دیروز میخواستم اینا رو عرض کنم دیگه فرصت نشد. در یه داستان داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو مسیر داشتن میرفتن، اصحاب هم همراهشون بودن، یه گوسفندی بود مرده، مدتی هم بود از بین رفته بود، بوی تعفنش خیلی اذیت میکرد. وقتی رسن به این گوسفند، خب اصحاب همه ناراحت بودند از بویی که تو فضا پیچیده بود و دیگه تو رهاش کرده بودند اون کنار. منتها اون حضرت فوری نتیجه زیبا از این قضیه گرفتن. فهمدن این گوسفند رو میبینید چقدر بی ارزشه نزد صاحبش. گفتن بله، اصلا به خاطر بی ارزش بودنش صاحبش اینو رها کرده، اگه ارزش داشت که اینجا نمینداخت. هیچ ارزش نداره. فهمدن پس هیچ ارزش نداره. این بی ارزشو میبینید. بعد فرمودن والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من به دست اوست، دنیا بی ارزشتر است نزد خداوند از این گوسفند در نزد صاحبش. این گوسفند نزد صاحبش هیچی ارزش نداره که صاحبش اصلا نگاهش هم نمی کنه. فهمدن کل دنیا نزد خداوند بی ارزشتر از این. بعد این جمله رو فهمدن اگر دنیا معادل یک بال مگس نزد خدا ارزش داشت، یک قطره آب به کافر نمیداد خدای متعال. ما سقا کافرن منها شربت ماه، یک قلوب آب به قول ما، یک قلوب آب بخوره یک کافر، خدای متعال آب بهش نمیداد اگه ارزش داشت. حالا چون ارزش نداره میگه داله بذار بخوره دی کافرم، به قول ما بچره. حالا این اصفایی میکنم، اینم که میگم به قول ما آیه قرآن هم اتفاقا داریم، آیه 12 سوره محمد صلی الله علیه و سلم میفرماد اینه که کافران مثل حیوانات میخورند و میچرند و تمتع میکنن، یعنی لذت رانی میکنن مثل حیوان، کارش کار حیوانه. بعدم فهم و نارو مس و لهم، جای کارشون هم آتش. یا آیه 179 اعراف اونجا میگه اینا کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپایانه که پسه. حالا یه حال پیامبر اینجا فرمودن اگر دنیا پیش خدا به اندازه یه بال مگس هم ارزش داشت، به هیچ کس نمیذاشت کافر یه ذره آب بخوره. این که میبینید کافر رو میگذره مهلتش میده آب بخوره غذا میخوره، چی؟ این به خاطر که پیش خدا دنیا هیچی ارزش نداره، حتی از این گوسفند مرده متعفن در نزد صاحبش. دنیا بی مقدارتر بی ارزشتر نزد خداونده. داستان کوتاه دیگه رو عرض بکنم از حضرت سلیمان علیه السلام که ایشون با یک جلالت ظاهری داشتن میرفتن و پرنده ها از بالا سر همراهشون میمدن که سایه انداخته بودن رو سر ایشون، آفتاب نمیذاشن رو سر از سلیمان بیفته. طرف راست و چپشون هم انسان های زیادی و اجنه اینا در خدمت گذاری از سلیمان هم تو در رکاب ایشون بودن، هم جن هم انسان. خلاصه همتی که داشتن با این جلالت ظاهری میرفتن، یه عابدی که عبادت خدا رو میکرد وقتی این جلالت ظاهری رو دید این جمله رو گفت، گفت لقد آتاک الله ملکن عظیما، حقیقتا خدای متعال به تو ملک عظیم داده. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی این جمله رو شنیدن فوری جمله قشنگی بهش گفتن، گفتن یک تسبیح در نامه اعمال مؤمن بهتر است از تمام این جلالت ظاهری که برای سلیمان میبینی. چرا؟ فرمودن آنچه که به من داده شده از این سلطنت ظاهری نه هم از بین میره و تسبیحتو تبقا، اما اون یه دونه سبحان الله میمونه. بنابراین چیزی که میمونه ارزشش بیشتره، اون چیزی که از بین میره نه. البته فرمایش ایشون رو باید یه نکته اضافه کنم که وقتی پیامبر خدا تو حکومتشون یک ظلمی رو جلوشو بگیرن، یه عدالتی رو اجرا بکنن، یقینا این خیلی ارزش داره. منظورشون حکومت فقط صرف حکومته، یعنی این رئیسه، این منظوره. و الهی کسی از موقعیتش استفاده بکنه، چنانچه امیرالمومنین علیه السلام قبلا خدمتون گفتم، نه اون دیگه بحث آخرتی میشه. داستان سوم را عرض کنم از حضرت آدم علیه السلام. حضرت آدم و حوا علیه السلام فنا شد از یه درخت استفاده نکنند. حالا اون درخت تفسیرهای متعددی براش هست، یکیش هم اینه که خدمتون میگم که فرمودن اون یه درخت علت این که خدای متعال نهی کرده بود این بود که این درخته از سنخ درختای دنیایی بود نه بهشتی، و اگر حضرت آدم و حوا علیهم السلام ازش میخوردن خلاصه نیاز به دستشویی پیدا میکردن، باید میرفتن تخلیه میکردن، چون از سنخ دنیا بود دیگه. خدای متعال فرموده بود نزدیک این درخت نشید تا تو بهش باقی بمونید، اونجا که دستشویی نبود وجود نداره که. امتحان الهی هم بود. خب بعدم این دو بزرگوار رفتند از اون درخت استفاده کردند، و تو حدیث داره که اصول کافی حدیثش، به وقتی اینا استفاده کردند معده‌شون کم کم شروع کرد به کار افتادن، و شروع کرد حضرت آدم علیه السلام بگردد ببینید کجا مناسب است برای تخلیه. خدای متعال یه ملکی رو فرستاد که برو به حضرت آدم بگو چی تصمیم داری، اقرار میخواست ازش بشه. خب ملک اومد به حضرت آدم گفت، حضرت آدم گفت که خب دیگه چیکارم داره کار میخوام برم یه جا تخلیه بکنم دیگه چیکار کنم. خطاب شد به حضرت آدم بگو که کجا میخوای تخلیه بکنی، رو فرشای بهشتی میخوای تخلیه بکنی، رو تختا، تو نهرایی که اینجا هست، تو این درختان بهشتی که به هیچ وجه کوچکترین کثافتی توش نیست، کجا میخوای تخلیه بکنی؟ اینجا که جا مناسب نیست، از خور طرف زمین. خلاصه این مقدمه شد برای اینکه بگن مخرج برو بیرون دیگه، اینجا جای شما نیست. خب این البته ظاهر قضیه است، اما باطنش هم چیزای انسان میفهمه، و اون اینه که انسان اگه تعلق به دنیا پیدا کرد از خدا دور میشه، میاد پایین، و اگر خواست عروج بکنه بالا بره بعد از دنیا فاصله بگیره. اینکه ماه مبارک رمضان مهمون خدا هستید، اما بعد میگین چه مهمونی است که میگن هیچی نخوری تو. خب مهمونی، مهمونی جسمی که نیست که، مهمونی روحه. روحتون میخواد پرواز بکنه باید از زمین فاصله بگیرید. همینطور هم از هر شما مثلا صبح زیاد نشاط معنوی نداری چون تازه سحری خوردی، هنوز معده یه مقدار سنگینه. ظهر که میشد حالتون خیلی خوبه، عصر که میشد خیلی عالیه چون معده دیگه خالی شده. شما عصر مثلا عادت داشته باشید فرصتی رو بگذارید عصرا برای مناجات با خدا، خیلی حال دارید. یه جور خلوتی رو پیدا کنید، یه یک ساعت میشین قرآن یه مقدار بخونه، یه مقدار برای امام حسین علیه السلام بخواد گریه بکنید، راحت گریه میکنید چون کاملا انسان آماده پروازه. دوره افطار که انسان میکنه فرنیت تو دنیا. خالص اینا درس برای ماست. و اون بنده خدایی که اطلاع نداشت گفت این چه ماه رمضانی است که رمضان المبارک بهش میگه، این چه مبارکه، برکت نداره. و برکت مال محرم است. محرم سور امام حسین علیه السلام داغ است و متاسفانه محرم میگن محرم الحرام. و گفتم من اسمشو عوض میکنم، میگم محرم المبارک، رمضان الحرام بهش میگه. نه اینطور نیست، حقیقتا روح انسان میخواد پرواز بکنه و شرطش همینه. میگه از دنیا فاصله بگیر، انقطاع روحی اتصال به پروردگار بر انسان ارمغان میاره. داستان چهارمش هم قبلا یه اشاره کردم، راجع به حضرت نوح علیه السلام بود که با تمام عمر طولانی که ایشون داشتن، اما وقتی که حضرت عزرائیل علیه السلام اومدن جانشونو بگیرن گفتن خب این 2500 سال چطوری برای شما گذشت؟ فرمودن مثل یه خونه ای که دوتا در داشت، لها با کدار لها بابان دخلتو من احده همان و خرجتو من آخر. مثل یه خونه ای که دوتا در داره، از این در رفتن تو خونه و از اون در دارم میرن. کل این 2500 سال همینطور گذشت. آقایان و خواهران، عمر من و شما هم همینه. الان نمیگیم این حرفا با هم، الان این حرفا نمیزنیم، اما وعده من و شما آخر عمرمون. اون وقت اگه بیان از اون سوال بکنن اقرار میکنیم به همین. یعنی مثلا فرض کنید کسی 50 سال عمر کرده، یکی 100 سال عمر، هرچ پایان عمرش رو میگن، میگن خب بالاخره این 100 سال چطوری گذشت؟ همینه میگه. میگه اصلا نفهمه، یه چشم هم داره. حالا من نمونای اینطوری هم دارم. دیدید یه کسی فوت میکنه، بعد چلش میاد یا سالش، همچه برگ اطلاعی رو بهش میدن که اه سالشه، یه چشم همزان، یک سال گذشت. بله یک سال گذشت. اصلا میگه من نفهمیدم چطوری یک سال گذشت. برای دیگری خوب حواسمون جمع میشه، حرفا رو میزنیم، بگم یه چشم همزان یه سال گذشت، چه زود سالش اومد. عمر انسان همینطور. اما حالا به جوان هر چی میگن استفاده کن، جوانیت برو هر چی میتونی عاشق امام حسین علیه السلام بشو، عاشق امام زمان بشو، برو جلو وای نسا. میگه حالا حالا وقت هست جوانی، حالا حالا وقت هست. هیچی دلشو میبنده به این و اونو، به چند تا رفیق این ورو و اینا رو دل میبنده رو به دنیا بوده و به چه اینا. خب که جوانیشو خراب کرد، از دست داد و ضایع کرد، یه مرده بیدار میشه. حالا چکار کنی؟ و کمن کسانی که تعقل میکنن، عقلشونو خوب به کار میاندازن. امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز است که هیچ کس به طور کامل نداره. یکی عقل، عقل هیچ کس به طور کامل نداره. یکی ایمانه، یکی هم تلاش. هیچ کس به اندازه کامل تلاش نمی کنه. البته این ستا غیر از خود امام صادق علیه السلام، خودشون استثنا هستند، برای ماها دارن میگن. حقیقتا هم همینطوره. اونایی که دارن خیلی تلاش میکنن به خیال خودش میگن من تو 24 ساعت 16 ساعت کار مفید دارم، چی آخرش میبینید تو عمرش اونقدر زایاد داشته است که خودش بهتر میدونه چقدر عمرش رو ضایع کرده. یعنی تلاش کامل هیچ کس نداره، ایمان کامل هیچ کس نداره، عقل کامل هم که التماس دارم. یه داستان آخرم عرض بکنم، البته این داستان مفصله، این جلد دوم اصول کافی صفحه 129 من دیگه مختصرش رو عرض میکنم که یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از منزل اومدن بیرون خیلی محزون بودن، ناراحت بودن. میدونید اول شخص بعد از پروردگار، اول شخصی که توی این عالم امکان وجود داره اون بزرگوارن دیگه. لذا هیچ پیغمبری با اون حضرت مقایسه نمیشه و هیچ امام معصومی حتی. و پیامبر یه شخصیت استثنایی هست که خدای متعال تمام جهان رو میگه به خاطر او خلق کرده، مگه اون نبود اصلا جهان رو خلق نمیکرد. همه باید فدای او. یعنی الان ما هم که اینجا نشستیم در واقع به خاطر ایشون اومدیم دیگه. والله اگه همه نعوذ بالله، اگه پیغمبر هم مثل ما بودند، یعنی معصوم نبودند، خدای متعال اصلا جهان رو خلق نمیکرد و همینطور هیچی وجود نداشت جز خود خدای متعال. اما پروردگار دید که وقتی خلق میکنه لابلای انسان ها این 14 نفر به وجود میان، وقتی ارزش این رو داره. ملائکه هم اول اینا نمیدونستن، ملائکه تا دیدن خدای متعال میخواد انسان بیان فرینه اعتراض کردن، چون ملائکه نمیشناختن 14 رسول علیه السلام و خیال کردن همه مثل ما هستن. اعتراض ملائکه هم به جا بود، اما خدای متعال بلا فاصله جواب داد که نه، من به خاطر انسان نمی آفرینم، من اینا دارم می آفرینم برای اون 14 تا. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. شما که دارید اعتراض میکنید بگید اسامی این 14 نفر را که اونا نتونستند و بعد که فهمیدن عذرخواهی کردن، گفتن خدایا سبحانك تو منزهی، هیچ کار بیهوده نمیکنی، لا علم لنا الا ما علمتنا. خب اینا رو دارم میگم برای اینکه یه مقدار دلتونو ببرم تو آسمون بالا و بهتون بگم اگه میخواید ببینید خدا برای چی جهان رو خلق کرده، چاره ای نداره جز این که برید محضر امام زمان علیه السلام رو درک کنید. تا نرید آقا رو ببینید خبر ندارید چه خبر است تو دنیا، نمیدونید خدا چیکار کرده. هی همدیگر رو میبینیم خیال میکنیم ما یه کسی هستیم، یه چیزی هستیم. وقتی خدمت امام برسیم وقت میگیم جا داره، اون وقت ما میگیم سبحان الله، خدا منزهه، هیچ عیب نداره. و میگیم اگه فقط امام زمانم بودن، حتی 13 معصوم دیگه هم نبودن، جا داشت که خدا این جهان رو خلق کنه تا این یه نفر بیاد. فقط اینو باید از نزدیک برید ببینید، ببینید اون بشر کیه. و بعد هم میگید این دیگه بشر نیست. ها علیون بشرون کیف بشر. علی علیه السلام گفت بشر هست، اما چه بشری؟ اینا بشر نبودن که. یه کسی ابن عبدالعجا رو نمیدونم شنیدید، خیلی آدم لجبازی بود، همش هم شیطونی میکرد، با امام صادق علیه السلام کلنجار میرفت، اذیت میکرد، هی بحث میکرد، وقتی جواب نداشت بده که لجبازی میکرد زیر بار نمیرفت. کافر بود، قبول نمیکرد. یه بار تو مسجد حرام نشسته بود، این ور مسجد نشسته بود، امام صادق علیه السلام اون طرف دار نشسته بودن، دور حضرت هم یه تعداد نشسته بود. یه کسی به ابن عبدالعجا گفت این کیست؟ مردم دورش رو گرفتن. گفت این امام رافضی هست. آن مباده بری پهلوش رو. اگه رفتی پهلوش یه کلام سحرآمیزی داره فریبت میده، فکرتو میپیچونه، مواظب باش پهلوش نری. اون شخص گفت تو منو بچه حساب کردی، من کسی نیستم که فریب آدم ها رو بخورم. و بلنش رفت، رفت اونجا و یه چند لحظه خدمت امام صادق علیه السلام، اما به این نیت رفته بود که قبول نکنه. میدونید آدمایی که به این نیت میرن مثل این میمونه داری که الان مثلا کسی بیاد اینجا اما نبرین که یه حدیث آیه بشنوه، به این نیت میاد که مثلا میخواد جلسه رو بپاشونه. ببینید اصلا از اول که میاد اصلا گوش نمیده، همین تو منتظر یه فرصتیه که کار خودشو بکنه. این بنده خدا وایساد کنار اونجا، این صحنه رو داشت نگاه میکرد که افراد چی میپرسن، امام داشتن جواب میدادن. من دیگه نمیدونم چی بوده، تو حدیث نقل نمیکنه که چی چی رد و بدل شد، چون حالت ها گفتنی نیست. فقط این وقتی برگشت پیش ابن عبدالعجا، برگشت به ابن عبدالعجا گفت تو گفتی به من که این یه بشر است، این بشر نبود، من دیدم یه ملکی بود تو جنس بشر اومده بود، اصلا این بشر نبود من دیدم. اونایی که یه دقتی اینطوری میکردن حجت خدا رو میفهمیدن که این بشر معمولی نیست. حالا از دوران طفولیتشون داستان امام سجاد علیه السلام رو، عبدالله مبارک خودش شخصیت خیلی بزرگیه، داشت میرفت مکه، تو را دید یه کاروان داره میره، یه بچه 7-8 ساله سن حضرت، حالا میگه من 7-8 ساله میدیدم، شدم معمولا سنشون کمتر از این هم بوده، یه بچه 7-8 ساله دیدم پیاده داره میرفت، بهش گفتم شما کجا داری میری؟ گفت دارم میرم به سمت خدا. تعجب کردم این بچه سن کم اما تربیت شده کجاست، اینقدر قشنگ حرف میزنه. گفتم پس مرکبه چیه، زاد و توشه چیه؟ گفت مرکبم پامه، زاد و توشه من تقوامه. خیلی لذت برد از طرز صحبت یه آدم بزرگم، نمیتونه اینجوری حرف بزنه. تعجب کرد و یه مقدار متمایل شد، اما چون کار داشت و عجله داشت که رها کرد و رفت مکه و اعمال حج انجام داد و بعد از عرفات و مشعر و منا، از منا که انسان به سمت مکه دارد میاد، سرزمین گودی هست، اینه که حالا پیاده اومدن مکه میدونن، اونجا رو بهش ابته میگن که ابتهی ها متعلق به اونجاست. اونجا دوره عبدالله مبارک دید یه جمعیت زیادی دوره یکی رو گرفتن، رفت جلو دید همون آزاده 7-8 ساله، مدتی هم دلش میخواست یه باید ایشون رو ببینه، هم تو فکرشون. وقت اونجا از یکی بوسه ایشون کیان؟ گفت ایشون امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام، تو سن 7-8 ساله. وقت که میخوان نشون بدن امامت رو، اینطوری نشون میدن که عقلا رو مبهوت خودشون میکنن. اما خب الانم خدمتون میگم که باید محکمتر از این دعا بکنید و تلاش که خدمت امام زمان علیه السلام برسید، وقت میفهمید که بشر کیه، میگن انسان برای چی آفریده شده، اصلا ما برای چی اومدیم، و اونایی که ارتباط پیدا کردن میفهمن این مسائل رو، اصلا اونا هدف خلقت رو خوب درک. بحث بعدی که داریم این است که ما سه وظیفه نسبت به دنیا داریم. این سه وظیفه که میگم خودش اونقدر بحث مفصلی داره که جا داره به اندازه یک کتاب ما حرف بزنیم دیگه. من یه دور تو معارف دین که تو ذهنم دور میزنم، اینم مجموعه اون چه که راجع به دنیا گفته شده است، سه تا وظیفه برای انسان در نظر گرفته شده راجع به دنیا که هر کدومش هم خیلی مهمه. یک، کسب حلال. گفتن سراغ دنیا میرید از حلالش استفاده کنید نه از حرام، و در حدیث داره که سراغ حرام رفتید اون مقدر شما از حلال ازتون از بین میره، چون هر کسی مقدرش حلاله، حالا اگه رفت سراغ حلال نصیبش میشه، نرفت رفت سراغ حرام و حلالش خدا کمش میذاره. دومین چیزی که وظیفه ماست قناعت و کفاف تو هزینه کردن. این قناعت و کفاف یه بحث مهم اخلاقیه که انشاءالله باید روش صحبت جداگانه بکنیم، که بحث ما هم همینه که تو خرج با قناعت و با کفاف بریم جلو. بحث سومی که راجع به دنیا وارد شده اینه که همچی که داریم از دنیا استفاده میکنیم دلمون از دنیا کنده باشه. جسممون تو دنیاست، چون نیاز به غذا داره، لباس داره، آب میخواد، ازدواج میخواد، جسم نیاز به دنیا داره، ولیکن روح نباید به سمت دنیا حرکت، روح باید به سمت خدا بره. و عبارت سادش اینه که دنیا فدای انسان، انسان فدای خدای متعال. همیشه دانی فدای عالی میشه. این سه تا وظیفه بزرگی است که ما راجع به دنیا داریم. حالا انسان‌ها دارن چیکار میکنن؟ من یه فکر اجمالی کردم، 5 دسته رو میتونم حالا خدمتتون بگم. انسان‌ها تو استفاده از دنیا 5 دسته هستن. دسته اول کسانی هستند که استفاده از دنیا به شدت میکنن و اسراف و تبذیر هم میکنن، ریخت و پاش میکنن. دلشون هم به شدت محبت دنیا رو داره. این دسته اول. دسته دوم کسانی هستند که استفاده از دنیا میکنن اما ریخت و پاش نمیکنن، اسراف نمی کنن، به اندازه همون قناعت کفاف نیازشون استفاده می کنن، ولیکن دلشون به شدت محبت به دنیا هست. اون محبت صفت علاقه مند به دنیا هست. دسته سوم کسانی هستند که نمی تونن استفاده از دنیا بکنن، فقیرن، شرایطی براشون پیش اومده که نمی تونن استفاده بکنن، اما باز علاقه به شدت داره. اما حداقل هزینه زندگی هم نداره، هیچی نداره، فقیر محضه. از نظر جسمی ندارد اما از نظر روحی به شدت علاقه منده به دنیا هست. از اینا ما خیلی داریم. این دسته سوم زیادن اینطوری. به عبارت دیگه میخوام بگم مقتضی هست برای اینکه برد استفاده از دنیا بکنه و ریخت و پاش بکنه، اما خب مانع جلوشو گرفته، میگه نمیتونم چیکار بکنم. در صورت اینم دسته سوم کسانی هستند که ابزار ابتدای زندگی هم ندارن، هیچی نداره. گفتن یه کسی دعوت کرده بود یه غذای خیلی مفصلی برای مهمانها اما خودش نمیخورد. گفتن گفت من بیماری دارم، وقت نون رو گرفته بود سوخته هاشا، فقط اینا رو یه مقدار میخورده. گفتم من این فقط برام اشکال نداره، میتونم استفاده، اما دیگه از هیچ دنیا نمیتونم استفاده بکنم. خب کسانی هستن که میگن دیگه اصلا یه مانعی تو وجودشه، نمیتونه استفاده از دنیا بکنه، ولیکن به شدت هم علاقه من هست. این دسته سوم. دسته چهارم کسانی هستند که استفاده از دنیاشون به حد قناعت و دلشون هم دلکنده از دنیا هست. اینا خیلی کمه. حالا من این دسته چهارم رو نگفتم اسراف و تبذیر، میشد اونم بیاریم بگیم کسانی هستند که اسراف و تبذیر میکنن و دلکنده از دنیا هستن. نه، اینا معمولا نداریم. آدمایی که متدینن و میفهمن که باید علقه به دنیا نداشته باشن اسراف و تبذیر نمی کنن. لذا دسته چهارم رو آوردم روی این قسمت که کسانی هستند که تو مصرف زندگیشون به طور نیاز دارد استفاده میکنن و از نظر روحی هم نه، دلش دلکنده از دنیا هست. جسم کنده خلاصه ما نداریم، ما چون جسم انسان نیاز به دنیا داره. اون چی که به ما گفته شده الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این انقطاع روحیه. بله اگه ما ملک بودیم نیاز به دنیا هیچی نداشتیم، یعنی نه آب میخواستیم، نه غذا میخواستیم، نه لباس میخواستیم، نه ازدواج میخواستیم، نه خواب میخواستیم، نه معالجه میخواستیم، هیچ. همه این مشکلات مال این جسمه. بله ما یه جسم داریم، باید نیازشو برطرف کنیم، منتها به اندازه نیاز. و روحمون رو باید مواظب باشیم که چسبیده به دنیا نشه، که راه انقطاع هم البته خیلی مشکله. این دسته چهارم تقریبا فقط معصومین علیهم السلام هست. غیر معصومین خیلی به ندرت پیدا میشه. اونایی که کار میکنن تو بحثای اخلاقی، بله اونا میتونن انقطاع از دنیا پیدا بکنن. اما دسته پنجم از این بالاتره. که تو احادیث هم کمتر ازش یاد شده. انقطاع از دنیا سورت چهارم بیشتر گفته شده، اما سورت پنجم که میخوام بگم حدیث کم داریم براش. شاید هم علتش اینه که کسی نمیتونه بهش برسه و خود معصومین علیه السلام داشتن. دسته پنجم کسانی هستند که با قناعت و کفاف زندگی میکنند اما از جهت روحی بغض دنیا رو دارند. بغض داشتن غیر از انقطاع. انقطاع یعنی کسی دلکنده از دنیا هست اما نسبت به دنیا بغضم نداره، بی تفاوته. این صورت پنجم علاوه بر که دلکنده هست یه درجه بالاتره، بغض دنیا رو هم داره. راجع به بغض دنیا حالا دو تا حدیث کوتاه عرض بکنم. یکی این که به حضرت عیسی علیه السلام یک کسی گفت که علمنا عملا واحدا یحبنا الله علیه، گفت یک کاری یاد ما بدید که اگه اون کار انجام بدیم خداوند ما رو دوستمون داشته باشه. حضرت عیسی علیه السلام گفت ابغض الدنیا یحببکم الله، بغض دنیا داشته باشید خدا دوستتون میگیره. راجع به این که بغض دنیا چه فواید داره، انقطاع چیه، این بحث بعدیمونه که امروز دیگه واردش نمیتونم بشم اما بعدا ان شاء الله خدمتتون میگم. و اما این حدیث هم خیلی مهمه. بنده چند بار که خدمت مرحوم آیت الله میر جهانی رسیدم و از ایشون به یه مناسبت گاهی میگفتیم یه نصیحت گاهی بکنید، چند بار ازشون این حدیث رو فقط شنیدم که معلوم بود روی این حدیثشون عنایت داشتن. تو کتاب دیوان حیرانشون هم همین حدیث رو ایشون ذکر کردن، بعدم یه قصیده خیلی زیبایی به شعر در آوردن. و خلاصش اینه که امام صادق علیه السلام به فرزندشون فرمودن که برو دنبال علم سر باش. فقط علم علانیه نمیخواد یاد بگیره، علم سر. و کسانی که دنبال علم علانیه هستن علم سر رو نمیرن دنبالش، اینا هلاک میشن و خوشبخت نمیشن. و علم سر گرفتنی نیست، دادنیه، تحصیلی نیست، اعطائیه، یعنی خدای متعال باید بهتون بده. پس چکا بکنیم؟ فرمودن ولیکن اگه میخوایی خدا بهت عطا بکنه مقدمش رو شما بهت فراهم بکنه. یعنی خداوند تبعیض ظلم که نمیکنه به کسی بده به کسی نده که. اگه کسی مقدمش رو فراهم کرد علم سر رو میذاره تو وجودش، اگه کسی نکرد علم سر رو بهش نمیده. و حضرت فرمودن مقدمه این که علم سر رو خدا تو دلت بگذاره سه چیزه. یکشو فرمودن بغض دنیا، دوم فرمودن کار تو برای آخرت محکم ببندی، یعنی اونچه محکم که اگه الان جناب اسرائیل باید بگه من آماده این طوری محکم. سوم فرمودن خدمت افراد صالح رو بکن. وقت آخر حدیث مجددن نظر می فرمودن اگه این ست کار کردی خداوند تو رو اکرامت میکنه به علم سر. و اما ضرب المثل برای دنیا خیلی داریم، بحثم بحث شیرینیه. بیشتر این احادیث رو من از اصول کافی یه دور احادیثشو با دقت نگاه کردم، من تا احادیث دیگه هم تو بهار بود بعضش هم از اونجا دیدم و مجموعاً مثال‌های قشنگی برای دنیا زدم که فکر انسان نسبت به دنیا باز میکنه. کسانی که فرو رفته تو دنیا هستن مثالشو مثال چیه، یا خود دنیا مثال چیه، اینا را ائمه علیهم السلام میگفتن که اصحاب یاد بگیرن بفهمن دنیا حقیقتش چیه. سه تا ضرب المثل توی روایته. یکی فرمود دنیا مثل منزل وسط راه. شما یه مسافرت میرید منزل وسط راه، پیاده میشید دور حساب میشید میرید، یعنی گذره. بنابراین استفاده بکن، معنیش نیست که استفاده نکنید. منطقه استفادتون باید به اندازه ضرورت باشه، یکی هم به حالت مقدمیت بهش نگاه بکن. همین، یعنی استفاده میکنم تا بتونم به مقصد برسم، این مقدمه است برای رسیدن به مقصد. اینطوری لذا انسان وقتی که وسط راه یه جا وای میسه، هم بعد از ضرورت وای میسه، در که بیشترم بخواد نفسش میخواد، اما بعد از ضرورت وای میسه باید حرکت کنه میره. و یکی هم حالت مقدمیتشو حفظ میکنه. دوم فرمود لذت دنیا رو فرمود مثل کمال در خوابه. این چه مثال قشنگیه. حقیقتا دانشمندان امروز بشینند فکر بکنند مثال از این قشنگتر میتونند پیدا بکنند. کمال در خواب، یعنی شما خواب میبینید، تو خواب میبینید که یه مقام بزرگی بهتون دادن، حالا یا ثروت است یا ریاست است، چیه؟ کمال تو خواب دیگه. بعد که بیدار میشید میگید هیچی نیست. یه انگلیسی هم میگن که تو خواب خواب میدید که داشت الاغشو میفروخت، سر نرخ دعواش بود. نرخو انگلیسی هم میگفت من مثلا 100,000 تومان بفروشم، خریدار میخواست بیشتر بخره، من میگم مثلا 10,000 تومان بیشتر میخوام. انگلیسی انقدر احمق بود که گفت نه مثلا 100,000 تومان بفروشم. آخرم از خواب بیدار شد و فهمید همش خواب بوده. تو چشش هم گذاشت گفت بیا همون هر مبلغی که تو میگی حاضرم بشد بفروشم. خب این فرمود لذت های دنیا مثل کمال تو خوابه. و کمال تو خواب دقت میکنید بعد که انسان بیدار میشه تازه میفهمید حقیقت چی بوده. اینجا مزونه که وقتی انسان رفت تو آخرت میفهمید که کجا بود و باید چیکار میکرده. سوم فرمود دنیا مثل سایه بعد از ظهره. شما سایه رو نگاه کنید بعد از ظهر این سایه، میگه دنیا مثل این سایه میمونه، هم هست هم نیست. سایه خب هست دیگه، ولی یه سایه افتاده، هم نیست. چیه سایه؟ سایه چیه؟ چیزی نیست. تشبیه بینید چقدر زیباست. وقت سایه بعد از ظهر هم هست هم نیست و هم تو حال گذره، یعنی باقی نمونه برای انسان. حالا یه گرمایی انسان میبینه میاد زیر یه سایه استراحت کنه، اما سایه رد میشه. حدیثشو خیلی زیباست بخونم. امام باقر علیه السلام خیلی از حدیثش مفصل، البته من شاید نصف صفحه اصول کافی بود روایتش، اما اولشو دیگه نمیخونم. آخر حدیث، باز آخرش هم نیست، وسطای اواخرش، فرمودن به جابر، همین جابر ابن یزید جوفی است یا جابر ابن عبدالله انصاری، حالا فرمودن فانزل دنیا کمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه. دنیا رو مثل یه منزلی بدون تو بین سفر که پیاده شدی دوباره کوچ میکنی سوار میشه میری. او کمال وجدته فی منامک فاستيقظته وليس معك منه شيء. دنیا رو مثل یک کمالی بدون که در خواب یافتی، بعد از خواب بیدار شدی و دیدی هیچی از اون کمال همراهت نیست. سوم بعد گفتن انی ضربت لك هذا مثلا، من دارم این مثال رو برات میزنم، لانها عند اهل اللب والعلم بالله کفی الظلال. من این مثال رو برات میذارم چون که دنیا در نزد اونایی که عقل دارن و آگاه و دونا هستن مثل سایه آفتاب میمونه. خواب قیلوله در حالی که انسان لذت میبره ازش، اما خیلی مختصر تمام میشه رد میشه. فهمیدم مثل خواب قیلولهی میمونه که یه از سوار میاد زیر یه درختی چند لحظه استراحت کنه دور پامشه میره. فرمودن مالی ول دنیا، پیامبر فرمان منو چه با دنیا، انما مثلی و مثلها که مثل راکب رفعت له شجره فی یوم صائف رفعت له شجره. فرمودن مثل یه سواری میمونه که تو مسیر برخورد کنه به یه درختی که برافراشته است، هوام خیلی گرمه، فقال تحتها ثم راح و ترکها، میاد چند لحظه قیلوله میکنه زیرش، بعدم بلند میشه و میره. همدن دنیا اینه. من اون داستانم نصف آخرشو از نکن که پیامبر محزون بودن بعد از اینکه جبرئیل اومد خدمتشون، چون ناراحت بود که چرا پیغمبر محزونن، اثر پروردگار اومد جبرئیل که اومد پیش پیامبر و گفت یا رسول چرا محزون هستی؟ کلید خزانه های دنیا را داد به پیغمبر، گفت این کلید اثر پروردگار، خدای متعال فرموده این کلید تمام خزائن دنیا در اختیار شما و بدانید که هیچ از رتبه شما نزد خداوند کاسته نمیشه. اینم گفت که یا فکر نکنه که حالا اگه میرفتن سراغ دنیا رتبهشون کم میشه. این کلید خزائن دنیا بگیرید، محزون چرا هستی؟ محزون نباشید. وقت پیامبر یه جمله ای فرمودن نه، من دنیا رو نمیخوام، دنیا دار و ملا دار الله و لها یجمع و ملا عقل الله. فهمدن دنیا خانه کسیست که خونه نداره، یعنی خونه آخرتی. الله مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب مرآت العقولشون توضیح میدن حدیث، میگن شاید منظورم دار آخرت. کسی که خونه آخرت نداره میاد سراغ دنیا و میخواستن بگن من که آخرت رو دارم نیاز به دنیا ندارم. بعد فرمودن دنیا رو کسی جمع میکنه که عقل نداره، لها یجمع و من لا عقل له. جبریل وقتی اینو شنید، حالا یا جبریل یا ملک بود، قسم خورد، گفت به خدا قسم من این جمله رو تو آسمان چهارمم شنیدم، که این جمله اونجا گفته شد، شما هم حالا دارید همین جمله رو مثال پنجمی که برای دنیا زدن مثال کرم ابریشمه. اینم خیلی قشنگه. کرم ابریشم دیدی دیگه هی دور خودش میتنه هی هر چی تنه بیشتر میکنه، راه خودشو میبنده، بعد نمیتونه بیاد بیرون دیگه، توجه به این نداره که بعد خودش میخواد بیاد. اینه حواسش نیست، دور خودش این تارها را درست میکنه، این تارها زخیم میشه، بعد تونجا میمونه، از دنیا میره. چه مثال قشنگی فرمود. دنیا اینطوریه، اینه که سراغ استفاده از دنیا میرن، هر چه استفاده بیشتر میکنه وابستگی به دنیاش بیشتر میشه، به طوری که بعد به حالت غم و غصه از دنیا میره. فرمودن مثل الحریص على الدنيا كمثل دودة القذف كلما ازدادت على نفسها لفا، هر چی که بیشتر میتنه، کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما. بعد همین کرم ابریشم رو غم و غصه میمیره، چون گیر افتاده دیگه. فرمود مثل دنیا هم اینه. خب من می‌خواستم مثالای دیگه هم بذارم، یه 7-8 تا مثال دیگه هم تو احادیث اومده، این چون وقت گذشت یه اجازه می‌خوام فردا اگر حیاتی بود خدمتتون عرض بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک ابن رسول الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. هر کس روز عاشورا شهید میشد، اصحاب نگران امام بودند، نگاه به چهره امام میکردند، میدیدند چهره امام بازتر میشه، نگران نمیشدند، خوشحال بودند. اینکه یکی از اصحاب گفت ببین چهره فرزند فاطمه را، هر مصیبتی به امام میرسه آثار رضایتمندی تو چهره امام بیشتر میشه. وقت امام چند جمله فرمودن که یکی از اون جملات این بود، فرمودن مثل مرگ مسئله پلیس که انسان از او رد می شود و میره اون طرف آب. اما یه زمانی هم فرا رسید، همه اصحاب و یارانشون شهید شده بودن. امام صدا زدن یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ای شجاعان میدان کارزار، ای پهلوانان چه شده است؟ شما رو صدا میزنم اما دیگه جواب من رو نمیدهید. بعضی گفتن این بدنهای شهدا یه حرکتی کرد، با زبان بی زبانی میگفتن یا ابن رسول الله اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگرده مجددن در خدمت شما جانفشانی خواهیم که. اما امام اجازه ندادن، خود رفتن طرف میدان. چند لحظه جنگ کردن اما خیلی خسته شده بوده، بدنشون هم خیلی ضعیف شده بود، یه تواناییشون رفته بود. سید ابن طاووس می نویسد امام چند لحظه توقف کردن روی اسب، اما همینجا بود یه ظالمی سنگی پرتاب که به چهره امام اصابت نمود، خون جاری شد، پیران و بالا زدد، خون بی جانی رو پاک کنه. ظالمی تیری به طرف سینه مبارک امام، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء